بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 195 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضایل و باب فضایل قرائت قرآن کریم رسیدیم به حدیث شماره 996 از این کتاب، حدیثی که صحابی بزرگوار خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین، الله تعالی با این کتاب یعنی با قرآن افرادی را منزلتشان بالا میبرد و افراد دیگری را از والا مقامی به سطح پایین‌تری میرساند و در آن منزلت قرار میدهد. البته این حدیث یک داستان داره که داستان آن به این شکل است که خلیفه راشد عمر رضی الله عنه هنگامی که خلیفه بود به والی خود در مکه که در سفری با ایشان همراه بود، که گفته شده سفر به سوی شام بوده به منظور فتح بیت المقدس و قرارداد صلح با نصارای آنجا، به والی خود میگه که چه کسی را جانشین خود در مکه کردی؟ آن شخص گفت که ابن ابزا، شخصی به نام ابن ابزا. عمر رضی الله عنه فرمود که ابن ابزا کیه؟ چون اسمش به اسم عرب ها نمیخورد، معروف نبود. گفت که یا امیر المؤمنین من الموالی، یعنی از برده های آزاد شده است. گفت که چجور پس چنین شخصی شده والی مکه، شده جانشین تو بر شهر مکه، آنم شهر مهمی مثل مکه؟ گفت که یا امیر المؤمنین این شخص قرآن خونده، قرآن حفظه و احکام قرآن رو میدونه و من بر همین اساس او را جانشین خود کردم. اینجا بود که البته آمده در برخی دیگر از روایات که از والی بصره سوال کرد و از والی کوفه سوال کرد و از والی دمشق سوال کرد و همه آنها اسم مولاهایی را می بردند که برده بودند و آزاد شده بودند، یعنی اینکه به پست‌های مهم سیاسی رسیده بودند. و اینجا بود که عمر بن الخطاب رضی الله عنه این جمله را فرمودند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، این اقوام برده هایی بودند که در هنگام آغاز بردگیشان ممکن بود که از هیچ موقعیت اجتماعی برخوردار نبودند، ولی وقتی که اسلام را پذیرفتند و در این دین عالم شدند و قرآن را یاد گرفتند، قرآن خواندن و احکام اون را دانستن، قدر و منزلت اینها بالا رفت و از این لیاقت و شایستگی برخوردار شدن تا بتوانند پست‌های کلیدی سیاسی مانند نیابت بر شهر مکه و بصره و کوفه و دمشق را بر عهده بگیرند. به همین منظور فرمود ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، الله تعالی با این کتاب یعنی با یاد گرفتن آن و دانستن احکام آن مقام و منزلت افرادی را بالا میبرد و یا و عبه آخرین، و در مقابل اگر کسانی که اصالت داشته باشند و از خانواده های عریق باشند ولی به دنبال یاد گرفتن قرآن نباشند، این مقام و اصالت و عریق بودن آنها دیگه به کارشون نمیاد و از آن درجه‌ای که برخوردار بودن در جامعه دیگران میان براشون ایجاد مزاحمت میکنن و آنها را کنار میزنند. بعد از نزول قرآن کریم در نزد مسلمانها آن چیزی که اعتبار داره قرآن کریمه، نه اینکه فلانی مثلا از خانواده فلانی است یا از قبیله فلانی است. در حدیث دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، کسی که از لحاظ عملی خود را جلو نیندازد، تلاش نداشته باشد، زمینه های پیشرفت در دنیا و در آخرت را برای خود فراهم نسازد، نسب او به کارش نمیاد. پس هر انسانی با توجه به عملش هست که به درجات میرسد، هم در دنیا و هم در آخرت. این مسئله اعتبار اساسی در نزد مسلمان ها دارد و همین موضوع باعث شد که مولاهای بسیار زیادی، یعنی برده های آزاد شده بسیار زیادی که علم را یاد گرفتند، قرآن را آموختند و احکام آن را دانستند و به آن عمل کردند، به مقام های والای دنیاوی و اخروی برسند. و این از جمله نمونه هایی است که اسلام بهترین رفتار را با کسانی داشته که به عنوان که به از آنها به عنوان برده یاد می شود. بردهداری که تمام امتها داشته اند، روم و فارس و ترک و همه امتهای بشر در جنگ هایی که می کردن اسیر می گرفتن و آن اسیرها تبدیل به برده می شدن. ولی ببینید اسلام چگونه راه را برای پیشرفت آنها باز گذاشته تا جایی که به نیابت مهمترین شهرها می رسند، و یا اینکه از بهترین علمای اسلام میشوند، چه در روایت احادیث، چه در فقه و چه در پست‌های سیاسی. ولی در دیگر امت‌ها ما چنین چیزی را سراغ نداریم. حدیث دیگری در همین باب از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند لا حسد الا فتنتین. حسادت به صورت کلی ممنوست و حسادت آن چیزی است که انسان وقتی دیگری را می‌بیند که از نعمتی برخوردار است و شخص حسود از آن نعمت محروم است، تمنا می‌کند، آرزو می‌کند و آه از ته دل برمی‌کشد که این شخص از آن نعمت محروم بشه. نمیگه که بار الله همونطور که به این دادی به من هم بده، از فضل الله تعالی نمیخواد. راه درستش اینه که وقتی ما کسی را دیدیم که از نعمتی برخوردار هست، بگیم بار الله همونطور که به این دادی به من هم بده. این راه درستش. ولی انسانهای حسود از این توفیق محروم هستند، آرزو میکنن که آن شخص نیز از آن نعمت محروم بشه، هر دوتا نداشته باشه. این میشه حسود. و حسادت مسئله بسیار خطرناکی است و معمولا هم همراه با چشم زدن و همراه با سحر و طلسم و اینها خواهد بود. و به همین منظور در سوره فلق آخرین آیه آن می فرماید که من شر حاسد اذا حسد، پناه می برم به الله متعال از شر حسود هنگامی که حسادت می کند. و حسادت هم در مسائل معنوی جا دارد و هم در مسائل دنیوی. مسائل دنیاوی مثالشو گفتیم، از امکانات شخصی برخورداره که دیگری برخوردار نیست. و در مسائل معنوی ایمان و درجات ایمانی، این مسائل نیز باعث حسادت میشه. یهود مثلا معروف است که به مسلمان ها حسادت داشته و دارند. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. یهود از روی حسادت دوست دارن که شما را از دینتون بر بگردانن بعد از اینکه حق براشون واضح و آشکار شد. حق آشکار شده، خب شما هم بفرمایید این حق رو بپذیرید. نه، خودش نمیخواد بپذیره و شما هم نمیخواد که داشته باشی. و این میشه حسادت در مسائل ایمان. به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لا حسد الا فتنتین. حسادت در دو جا فقط جایزه. در دو جا پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که حسادت جایزه. به صورت کلی حسادت جایز نیست مگر در دو جا. که البته این دو جا هم علما گفتن که منظور از حسادت غبطه خوردن است، نه اینکه واقعا انسان حسودی بکنه. ولی به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کلمه استفاده کرده و فرمودن لا حسد الا فتنتین. مگر اینکه استثنایی که در این حدیث آمده الا، بگیم که این استثنا منقطع هست، و اکثر استثناءهای قرآن منقطع می باشد. حالا این یک مسئله نحوی است از لحاظ زبان عربی، یعنی اینکه آن چیزی که گفته جایز هست جزء و شامل مورد اولی نیست، یعنی که اصلا حسادت نیست این مسئله، بلکه رشک ورزیدن است. اولیش کسی است رجل آتاه الله القرآن، انسانی که الله تعالی قرآن را به شخصی داده باشه، یعنی اینکه یاد گرفته، نه اینکه فقط به صورت نوشته در یک کتاب داشته باشه. نه، وقتی میفرماد آتاه الله القرآن یعنی این توفیق بهش داده که قرآن را یاد گرفته و احکام آن را میداند، میشه اهل قرآن. فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النهار، و این شخص بنابر احکام قرآن و مقتضیات آن عمل میکنه شبان روز. یقوم به هم از لحاظ تلاوت کردن، هم از لحاظ نماز خواندن، یعنی قرآن را در نماز تلاوت میکنه، و هم از لحاظ عمل کردن به آن. آناء اللیل یعنی گوشه های از شب، و آناء النهار و بخش ها و قسمت های از روز، یعنی پیوسته این شخص داره با قرآن زندگی میکنه. و رجل آتاه الله مالا، شخص دیگری که ممکنه انسان به او غبطه بخوره، انسانیه که الله تعالی به اون مال داده. توانایی اول توانایی ایمانی است، یاد گرفتن قرآن. توانایی دومی توانایی مادی است، انسانی که الله تعالی به اون مال داده. فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار، و این شخصی که الله تعالی به اون مال و ثروت داده، از اون مال و ثروتش شبانه روز داره انفاق میکنه. و این حدیث دلالت بر این مسئله داره که دین هم نگاه به دنیای مردم داره و هم نگاه به آخرت مردم داره. به همین دلیل داره تشویق میکنه اشخاصی که از لحاظ ذهنی و استعداد انسانهای مستعدی هستند قرآن یاد بگیرند و در مراحل و در مسائل معنوی فعالیت بکنند. و شخصی که برعکس استعداد یادگیری قرآن نداره ولی الله تعالی توانایی دیگری به او داده، توانایی مالی، این هم از مال خودش بهره ببره و استفاده بکنه. شخص اولی داره وقتشو در این راه صرف میکنه و شخص دومی داره مالشو صرف میکنه، و همه باید به گونه های مختلف این دین را یاری دهند. جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با مالتان و با جانتان در راه دین تلاش بکنید. این گونه نباشه که اشخاص ثروتمند مسلمان ثروتهای خود را ذخیره بکنند و در راه دین آن را خرج نکنند. همان گونه که یک شخصی دغدغه دین مردم را داره، فعالیت میکنه و براشون در راه دین تلاش میکنه، به همان اندازه هم افرادهای ثروتمند مسئول هستن در جامعه، و چنین اشخاصی باید وجود داشته باشن. مال و دین در کنار همدیگر دست به دست هم میدهن و باعث پایداری و پیشرفت دین اسلام میشن. و اگر یکی از این دوتا وجود نداشته باشه، به همان اندازه ما دچار ضعف و کمبود خواهیم بود. هر دو اینها در کنار همدیگر باید وجود داشته باشند. اگر انسانی هر دو آن را داشته باشه که چه بهتر، هم اهل قرآنه و هم اهل ماله، هر دوتا رو داره در راه دین به کار میگیره. حدیث دیگر در این باب از صحابی بزرگوار براء ابن عازب رضی الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين. می‌فرماید که شخصی، یعنی انسانی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، مشغول تلاوت قرآن بود و سوره کهف را می‌خواند، و این در حالی بود که در کنار این شخص اسبی با تنابی بسته بود. فتغشته سحابة فجعلت تدنو. وقتی که این شخص سوره کهف را تلاوت میکرد، ابری این شخص را در بر گرفت، مثل حاله حالا گفته میشه، و این حاله و این ابر شروع کرد نزدیک و نزدیکتر میشد. و جعل فرسه ينفر منها، و آن اسبی که آنجا بسته بود رم میکرد، فرار میکرد، نمیتونست بیسته، تحمل نداشت. فلما اصبح، وقتی که صبح شد، اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، آمد نزد پیامبر صلى الله عليه وسلم و این اتفاق را برای پیامبر بازگو کرد که چنین اتفاقی افتاد. فقال تلك السكينه تنزلت للقران، پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند که این حاله ابرمانند سکینه و آرامشی بود از جانب الله متعال که برای شخصی که قرآن تلاوت میکنه نازل میشه، یا نازل شد هنگامی که شما قرآن رو میخوند. این حدیث دلالت بر این میده که تلاوت قرآن و قرائت قرآن باعث نزول آرامش الهی میشه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، کسانی که ایمان آوردن و قلب آنها آرام گرفت با نام الله متعال، و با نام الله از قلبها آرام میگیرد، یعنی سکینه و آرامش نازل میشود وقتی که انسان نام الله را میبرد. و بهترین نامی که ما میتوانیم یا ذکری که ما میتوانیم از الله تعالی داشته باشیم تلاوت قرآنه. و به همین منظور در حدیث دیگر آمده که و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، هیچ قومی در خانه از خانه های الله یعنی مسجد جمع نمی شوند، یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم، کتاب الله را تلاوت می کنند در بین خودشان و احکام آن را مورد بررسی قرار می دهند. یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه، مگر اینکه آرامش الهی بر آنها نازل می شود. مجالس ایمان محل نزول آرامش الهی است. و غشیتهم الرحمه، و رحمت الهی آنها را دربر می گیرد. و حفتهم الملائکه، و ملائکه الهی دور آنها حلقه می زنند، با بالهای خودشان آنها را دربر می گیرند. و ذکرهم الله فی من عنده، و الله تعالی در نزد ملائکه مقربینی که نزد الله هستند از این جماعت یاد می کند. به آنها میگوید ببینید این بندگان من هستند که در چنین مجلس ایمانی جمع شده و کتاب مرا تلاوت میکنند و احکام آن را مورد بررسی قرار میدهند. این فضیلتی است والا برای انسانی که میپردازه به چی؟ به یاد گرفتن قرآن و تلاوت آن. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ حرفا من کتاب الله، هر کسی که یک حرف از کتاب الله از قرآن را بخواند فله حسنه، یک کار نیک و پسندیده انجام داد. و الحسنه بعشر امثالها، و هر کار نیک و پسندیده پاداش آن ده برابره. حد اقل الله متعال در مقابل هر کار خوب 10 برابر پاداش میده. یک خوبی از تو 10 پاداش از الله. لا اقول الف لام میم حرف. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن نمیگم که الف لام میم یک حرفه، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، ولی الف لام میم یک حرفه، ولا میشم یک حرفه و می میشم یک حرفه، یعنی مجموعاً 3 حرفه. وقتی ما الف لام میم را میخوانیم 3 حرف از قرآن کریم را تلاوت کرده ایم و 3 تا کار خوب انجام داده ایم که 10 برابر بشه میشه 30 تا پاداش. این حد اقل. و وقتی که انسان یک جز قرآن بخونه در نیم ساعت، آن انسانی که ماهر در تلاوت قرآن میتونه یک جز را در نیم ساعت بخونه. این یک جز چند تا حرف داره، چند تا کلمه داره، چند حرف داره، خیلی زیاد. شاید به هزاران حرف برسه. آنها را ضرب در ده بکن، چقدر پاداش میشه در نیم ساعت. ولی انسان متاسفانه حاضر ساعتها بشینه حرفای بیهوده بزنه در مجالسی که هیچ فایده در آن وجود نداره، حرفای بیهوده بزنه ولی از خواندن قرآن کریم محروم باشه، حاضر ساعتها بشینه فیلمی نگاه بکنه، حاضر ساعتها بشینه مشغول لهو و لعب باشه، ولی وقتی که میخواد بیاد قرآن بخونه برش سنگینی میکنه، نمیتونه. انسان هایی که با قرآن انس گرفته اند برعکس هستن، وقتی که قرآن میخونن حالت سبکی و آرامش به آنها دست میده، وقتی که به سوی مجالس لهو و لعب نه که کشنده بشن گذر بکنن احساس سنگینی میکنن. به همین منظور در سوره فرقان در وصف عباد الرحمن آمده که و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که از کنار بیهوده حرفای بیخود و بیجهت رد میشه یا از مجالس لغو و لهو و لعب رد میشه، سریع از آنجا عبور میکنه و نمیایسته و وقت و عمر خودش رو تلف نمیکنه. حدیث دیگر از صحابی بزرگوار عبدالله بن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب. پیامبر صلى الله عليه وسلم میفرماد آن انسانی که در قلبش چیزی از قرآن وجود ندارد، ليس في جوفه شيء من القران، جوف یعنی درون، منظور از درون در اینجا قلب انسانه، کسی که در قلبش چیزی از قرآن وجود نداشته باشد مانند چیست؟ كالبيت الخرب، مانند خانه خراب و ویران است، یعنی آن قلب ویرانه، خرابه، چیزی از قرآن در این قلب نباشه، حداقل سوره فاتحه در آن وجود نداشته باشه، از بر نداشته باشه انسان. و هرچه که انسان بیشتر سوره های بیشتری را در سینه خود داشته باشه و حفظ بکنه، این قلب آبادتر و آبادتره. تمام این احادیث دلالت بر فضایل حفظ قرآن، یادگیری قرآن و دانستن احکام آن می‌دهد. آخرین حدیث این باب حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت می‌کنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند یقال لصاحب القرآن، یعنی در روز قیامت در بهشت به کسی که صاحب قرآنه، یعنی اهل قرآنه، قرآن رو از بر داره، بهش میگن که اقرا، بخوان، وارتقی، و از درجات بهش بالا برو، ارتقا پیدا بکن، یعنی ورتل، و قرآن را تلاوت بکن با ترتیل، کما کنت ترتل فی الدنیا، همان گونه که خیلی زیبا در دنیا این قرآن را تلاوت میکرد. بهش گفته میشه که در بهش قرآن را بخون و برو بالا. فإن منزلتک عند آخر آیة تقرأها، منزلت تو در بهشت، یعنی آن درجه که از آن برخوردار خواهید شد، آن جایی است که آخرین آیه از قرآن را از بر تلاوت می‌کنی، آنجا میشه منزلت تو. هر چه بیشتر حفظ باشی بیشتر می‌خوانی و درجات هم بیشتر میره بالا. تمام این احادیث همونطور که گفتم تأکید بر این داره که انسان اهمیت بده به کلام الله، اولویته. این گونه نباشیم که هزاران بیت شعر حفظ باشیم، هزاران حرف بیهوده از بر داشته باشیم ولی قلب من خالی از حفظ قرآن کریم باشه. این گونه نباشیم که چیزهای بیخود و بیجهت حفظ بکنیم ولی قرآن کریم را حفظ نکنیم. خودمان، فرزندانمان باید آنها را تشویق بکنیم. زمینه خیلی فراهمه، این همه مکتبخانه وجود داره، این همه مسجد وجود داره. اگر ما در این زمینه کوتاهی بکنیم هیچ عذری نداریم. مکتبخانه های فعال وجود داره که به راحتی میتوان در آنها، در آنجا، در نزد معلمینی که وجود دارن قرآن را یاد گرفت. پس اگر کوتاهی وجود داشته باشه از خودمان است، وگرنه زمینه فراهمه. امیدوارم که الله تعالی به همه ما این توفیق را بده که اهل قرآن باشیم، قرآن را از حفظ داشته باشیم و معانی آن را بدانیم و به آن عمل بکنیم، تا
تا جایی که الله متعال ما را از اهل قرآن قرار دهد، اهل کتاب الله. چون در یک روایت آمده، هرچند که لحاظ سندی ایراد بر آن وارد است، ولی آمده که اهل القرآن اهل الله و خاصته، کسانی که اهل قرآن هستند، شبان روز آنها قرآن است، دغدغه قرآن دارند، عمل به آن، خواندن به آن، اینها اهل الله هستند. چون قرآن کلام الله است، صفت الله است، و کسی که صفت الله را از بر کند و به آن عمل کند، الله تعالی او را از اهل خود قرار می دهد. و این یکی از والاترین توفیق هایی است که انسان می تواند به آن دست پیدا کند. اضافه بر این که این قرآن نور است، برهان است، هدایت است، ذکر الله است، این کلمات است که در خود قرآن آمده در وصف قرآن، و این قرآن تاریکی های انحراف را کنار می زنه. ثابت انشاءالله در جاده هدایت قرار می گیری و هیچ چیزی روی تو تأثیر نمی زاره به اذن الله عز و جل. نه شبهات، نه مسخره کردن از شما، نه تحریک کردنتون، هیچ چیزی شما را از این جاده منحرف نمی کنه. چون شما در این حالت دیگه پایه دارید، اساس دارید، محکم در جاده هدایت قرار می گیرید به اذن الله تعالی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.